بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابو الفاصل مصطفى محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد العجب فرج و على آله طیبین و طاهرین و معصومین سیما بقیت الله فی اهله، اللهم وفقنا لما تحب و ترضی. جلسه اول از ارائه بحث حلقه اولا. قبل از اینکه وارد بحث بخوام بشیم، یه چند تا نکته هست در مورد چطوری خوندن کتاب حلقه اولا باید بهش توجه بشه. حواسمون باشه بین درس حلقه اولا و علم اصول و علوم مثل ادبیات، چون اول بلدگی خونده میشه، یه تفاوت وجود داره. اگر این رو بهش دقت نکنیم، در طول خوندن درس اصول با مشکلاتی مواجه میشیم که شاید درها، مثلا مطالعه اصول کتاب مظفر اینا، باهاش مواجه بشیم و برای اون مشکل ساز بشیم. اونم اینه که تو قضیه درسی مثل ادبیات، اون چیزی که حاکم هست و اون چیزی که حکمفرماست استعمال عرب، یعنی ما بخوایم یه لفظی رو بدونیم، باید ببینیم میتونیم با اون اهل زبان ارتباط برقرار کنیم، یعنی کلام اونا رو بفهمیم و بتوانیم کلام اونا رو استفاده کنیم تا یه مفهوم برسونیم بهش. اگر این برای ما خوب اتفاق بیفته، خصوصا در زبان اهل صدر اسلام و صدر اسلام، خب ما میگیم آقا غرض حاصل شده، پس شما میتونی ادبیات عرب رو خوب خوندی و میتونی با کلام خدا ارتباط بگیری. برای این نیاز داره به این که شما در جریان باشی به این که چگونه مردم اون موقع صحبت میکنن و بعد بتونی تسلط پیدا کنه. مثل یک کسی که از بچگی تا سن 5-6 یا 10 سالگی زبان عربی رو یاد گرفته، شما مثل اون صحبت کنی و یا بفهم. اینجا بیشتر ما تکیه بر حفظ کردن، ولی اون دیگه تو اصول نه. علم اصول علمیه که مربوط میشه به مجتهدین، یعنی اهل علم، یعنی کسایی که دارای دقت علمی هستن. این نکته اول. نکته دوم اینه که جهت این علم، همون جوری که گفتیم مال اهل علمه، پس نیاز داره به استفاده بیشتر از ابزاری به نام عقل و منطق، و این باعث میشه که ما اگر بخوایم بفهمیم باید دقت‌های عقلیمون هم بالا ببریم. حالا اینو در ادامه بحث، خصوصا اینکه مقدمه است و تو مقدمه ما بخوایم جایگاه علم و اصول و ماهیت علم و اصول بیشتر بحث کنیم و ارائه بدیم، بهتر مشخص میشه. ولی این چیزی که عمده است اینجا من میخوام بهتون توجه بدم اینه که حواستون باشه شما الان سر کلاس احکام ننشستی، سر کلاس ادبیات ننشستی، صرف اون علوم و اون بحثا حفظ کرده. نهایت توضیح عقلی منطقی میارن برای اینکه بهتر جا بیفته یا بهتر حفظ کنیم، ولی اینجا اونجوری نیست. اصل فهمیدنش مبتنی بر اینه که یه سری روابط منطقی رو بدونید. چرا؟ چون این علوم، این علم، علم مجتهدینه. شما قراره با این علم مجتهد بشی، ابزار اصلی کارته. پس من توصیه‌م اینه همین الان که داریم با هم بحث می‌کنیم، خودتو دقیقاً بذار جای مجتهد. یعنی نگیم آقا روایت گفته پس حل. نه، مجتهد که همینجوری گفتی روایت گفتی که براش حل نمیشه که. مجتهد همین که بگیم آقا همه این کارو انجام میدن، ما انجام بدیم، که براش حل میشه. آقا علما تا الان اینجوری حرکت می‌کردن، ما هم اینجوری حرکت کنیم، براش حل نمیشه. پس شما تأکید می‌کنم بحثی که داریم با هم میری انجام میدی و علمی که داری شما میخونی، اون علم اصوله، یعنی ابزار کار یک مجتهد. پس اگر خواستی خوب حرکت کنی تو این علم، باید با توی مجتهد و مرجع تقلید کنی. بخوام یه مقدار رقیق تر کنم بحثا، فرض کنید شما اولین مرجع تقلید، اولین مجتهد در علم هستی که خودتو تحت تاثیر قول و اقوال علمای دیگه هم ندیدی تو مرحله اول. حالا این جلوتر داره، این مقدار بیشتر مشخص میشه. خب با همین زمینه که الان شما تو ذهنتون بود، بریم تو بحث. یه مقدار برگردیم عقب‌تر، یعنی فرض کن مثلا مجتهدم یک انسانی هستی که در این زمین داری زندگی میکنی، ولی بعد از اینکه پیامبر اسلام میان و مبعوث میشن، ما میفهمیم که آقا پیامبری هست مبعوث شده به رسالتی، به اینکه ما رو هدایت کنه، دینی به نام اسلام هست، ما هم ایمان آوردیم به دین اسلام. و حالا سوال اینجا میشه هدف خلقت چیه؟ بر اساس این معارفی که الان اجمالا شما از پیامبر شنیدید، ما اومدیم برای چی تو این دنیا؟ من توصیه میکنم مطالبی که عرض میشه و اون چیزی که به گوش میرسه حتی المقدور اگر میتونی از اینجا نگه دارید فالو و فقط فکر کنید. این فکر کردنه یه مقدار باعث میشه که شما درگیر بشید با موضوع و وارد بحث مباحثه بشید با طرف مقابل و خوب مسئله براتون جا بیفته. چه بسا نیاز باشه برای بعضی از فایل‌ها و بعضی از مباحثه اصول تو مرحله اول یه مباحثه‌ای تو فضای واقعی و مشافهتن هم داشته باشید. این یه چیزی که گاهی اوقات دستاورد است. حالا بریم جلو. الان تصور کردید شما همان کسی هستید که اسلام پذیرفتید. خب سوال این بود که هدف خلقت چیه؟ قاعدتاً ما میگیم که هدف خلقت اینه که ما خدایی بشیم، بی کمال برسیم، رضوان و قرب الهی. تمام این مسائلی که میگیم و خیلی از مباحث و معارف دینم دیدیم نمونه شد، ولی ما چون علل حساب داریم با قرآن و پیامبر اومده ایم، میگیم که خب رسیدن به رضوان و قرب الهی که تو قرآن. خب چطوری؟ چطوری امکان داره و من چطوری میتونم بگم که آقا من در مسیر قرب الهی هستم، یا اینکه بگم که آقا من میخوام به این هدف و کمالی که برای خودم انتخاب کردم برسم؟ این مسئله را اگه بخوایم جواب بدیم، قاعدتا باید این گونه بگیم که خب پیامبر از سوی خدا اومده، ما خدا رو قبول کردیم، به وحدانیتش اقرار کردیم و به این که پیامبر نبی مکرم اسلام رساله خداوند هستن و خب او اومده ما رو هدایت کنه به همین هدف خلقت دیگه، باید گوش راحت کنیم. خیلی خوبه، حرفم کاملا درست. خب اگر پیامبر نبود چیکار باید بکنیم؟ چرا؟ به خاطر اینه که ما از یه طرف دیگه هم بخوام براتون بحث باز کنم، خودتو باید بذاری به جای نوع بشر، نه کسی که زمان پیامبر اسلام بوده و در زمان پیامبر اسلام هم شهید شده یا مرده، دیگه نیازی نداره به غیر از پیامبر. نه، نوع بشر به اینجا رسیدن و گفتن باید گوش به حرف پیامبر بکنیم. سوال اینجا پیش میاد که خب اگه پیامبر فوت کنه چیکار کنیم؟ خب اینم قاعدتا دوباره همه ما میدونیم و هر شده است که میگیم که خب کتاب خداوند هست، علاوه بر این برای توضیح و تبیین باید گوش به حرف بدیم به ائمه معصومین که جانشین شده پیامبر. اینم درست. خب اینجا مسئله یه مقداری گیر پیدا میکنه، اونم اینه که شما میخواید برای تک تک اتفاقای زندگی بره پیش ائمه معصوم، یعنی ریز به ریز بپرسی اینجا رو چیکار کنم، اونجا رو چیکار کنم. نکته دیگه، اگرم فرض میکنیم که خب این الان یه مشکل پیش میاد دیگه، نمیشه همه رو که ائمه معصوم جواب بدن که دونه دونه همه صف کشیدن امروز من برم فلان جا تفریح یا نه، امروز این کارو بکنم یا نکنم. چرا اینو میگیم؟ به خاطر اینکه حواسمون هست دیگه، دین اسلام گفته که آقا تو اومدی تو این دنیا برای اینکه رشد کنی بری به رضوان و قرب الهی برسی، پس تک تک رفتارهای من تو این دنیا دقت کنیم این تیکه‌ها رو. باید بگیم که پس تک تک رفتارهای من تو این دنیا تو رشد و کمال من تأثیر داره. ببینید داریم یه جایی رو مفروض میگیریم، حواستون باشه همه جا نباید مطلب خشخاش بذاریم. علل حساب داریم میگیم که آقا این تیک شناخت ما از دین داره، میتونیم بعداً اینم بررسی بکنیم کی گفته، فعلاً اینم میتونیم بعداً بررسی کنیم، الان این تیکه رو با من بیار. خب میگیم که آقا خداوند ما رو خلق کرده برای اینکه به کمال برسیم، ولی اصلا بعدم این که پس تک تک شؤون زندگی من تأثیر داره، پس باید تک تک شؤون زندگی رو برم بپرسم آقا این چجوریه، اون چجوریه، چطور این کار رو انجام دادم، چطور اون کار رو انجام دادم. الان برای اینکه دیدیم و فرض کنیم نوع بشر، بشری که زمان پیامبر و ائمه معصومین بوده، دیدی آقا ائمه قبل و نماز غذا میگفتن نمک بخور مثلا، با پای راست برو تو مسجد، با پای چپ برو مثلا مستراح. این دقت ها نشون میده که من تا دقت این که با کدوم پا کجا برام هم میتونم از امام معصوم بپرسم. نهایتش امام معصوم میفرمان که نه اینجا دیگه هر رو خواستی عمل کن. خب پس این همه سوال نمیشه تک تک شروع کرد امام معصوم پرسید. علاوه بر این تمام مردم که نمیتونن، کما این که شما نگاه کنید یه عده هستن که اصلا فاصله شون چند روز، هفته یا ماه تو زمان خود امام معصوم فاصله داشتن تا به امام معصوم برسن. طرف ها ساکن قم بود، مرو بود، خراسان بود، من چجوری برم پیش امام معصوم سوالامو بکنم؟ من سالی یه بار برم، خب نمیدونم امسال چه اتفاقی قرار میفته، گیر پیدا میکنه دیگه قضیه. خب دقت کنید با این مشکلات مواجه شدیم. دقیقا خودمونو بذاریم جا بشری که با این سوال مواجه شده، داری تمام زندگیش هم اسلام میدونه و این سادگی نمیتونه برای خودش چیزی ببنده. به تعبیر دور همیشو طلبگیش بگیم عجیب که نمیتونه بذاره یکی آمه از خودم فهمیدم باید این کار انجام. ما فعلا فهمیدیم برای اینکه به اون کمالی که قبول کردیم اون کمال ما هست برسیم باید گوش برف ائمه معصومین رو پیامبر کنیم. خب اینم یه محدودیت دیگه است. نکته دیگه یه مقدار این بشر میاد جلوتر میمونه که امام معصوم داشت ولی خواب از نظر، یعنی حتی اونایی که دور بر امام معصوم بودن به این سادگی بهش نمیرسن. خب چی کار میخواد بکنه؟ چگونه میخواهد به این نتیجه برسه یا به این مطلب و به جواب سوالای خودش برسه که من چگونه باید بگم؟ سخت شد دیگه. حالا بماند از این که یه موقعی امام معصوم یه صحبتی میفرماید، همونه که تو جلسه هم هست، درست نمیفهمه امام معصوم چی میگه. آقا میپرسیم میگه. خب بذار اونو دوباره ادامه بدیم. اگر که فاصله زیادی از امام معصوم باشه چیکار باید بکنه؟ ببینید اگر امام معصوم رو دیگه ندید کلن یا دیگه امام معصوم شهید شده دوران غیبت شروع شد چیکار باید بکنه؟ بشر اینجا مواجه میشه با انبوهی از سوالات، یک که نمیداند اصلا، با انبوهی از چیزایی که از ائمه صادر شده که نمیفهمد چی ان اینا، منظورشون رو درست نفهمید اصلا. اینا رو چیکار کنه؟ این سوالات چجوری باید جواب بدیم؟ چه مدلی داریم؟ بگیم آقا از این بعد این اتفاق افتاد، یه توسل کوچولویی بکن، بعد پی میبری تو خواب مثلا بهت القا میشه و حل میشه. اینو که نمیشه، این کارو که نمیشه کرد. چرا نمیشه؟ آقا فرض میکنیم یکی هم گفت آقا خواب میبینیم. اولا داشت همه که الان این همه آدم داریم که به اسم امام زمان دارن توسل میکنن و با اخلاص نیت میان جلو، چند نفرشون خواب امام زمان رو دیدن؟ یک، دو، مطمئنی اونی که تو خواب دیدی امام زمانه؟ مطمئنی که اونی که امام زمان گفته کارا رو حل میکنه اون تو اون دنیا بری نمیگن اشتباه کرده بودی؟ چی کار باید کردی؟ این سوال خیلی جدی میشه. چی کار باید بکنی؟ هر سوال، هر جوابی به سوال بدی بعد از این میپرسیم، میگیم که از کجا میگی این جواب بدی حله؟ دیگه هیچ مشکلی نداری. ببینید این سوالا سوال خیلی دقیق میشه. حالا ما بریم جلوتر، بریم جلوتر. این سوالایی که من دارم با هم دیگه میبریم جلو، برای ما یه اتفاق، یه مجموعه از مسائل شد دیگه. همش هم حول محور اینه که من چگونه به وظایف دینیم عمل بکنم. این همه سوالی که مطرح شد و یه محور خاصی هم توی سوالا داشت، مسلمان رو بران داشت که بشینن روی این موضوع بیشتر فکر کنن، تحقیق کنن و ایده بدن. ایده پردازی های مسلمان ها در مورد موضوعی خاص و هدف خاصی به نام این که من میخوام بنده خوبی باشم، حالا تعابیر متفاوت بگیم، یا این که میخوام بندگی بکنم ولی نمیدونم وظیفم چیه و باید به این وظیفم علم پیدا کنم و این علمو ندارم، این باعث شد که علمی وجود بیاد به نام فقه که پیگیر این موضوع هست که این سوالات پاسخ بده، این مشکلات رو رفع کنه تا ما برسیم به جواب سوالاتمون در خصوص این که وظیفه من الان چیه. ببینید زمان امام معصوم یه نفر همیشه با امام معصوم بود، سلمان فارسی مثلا در زمان پیغمبر اکرم و زمان امام علی از سه تا معصوم بلا واسطه استفاده، از نبی مکرم اسلام، از حضرت امین، از حضرت زهرا سلام الله علیها استفاده میکرد. معارف دین هم گیر نداشت دیگه. یعنی پیامبر اگر سوال میکرد میگفت از حضرت زهرا شنیدم، پیامبر نبود از حضرت امیر میپرسید. همینجور دیگه این فضا بوده، پس مشکلی نداشت. ولی تعداد مسلمان ها که زیاد میشه، سوال ها که زیاد میشه، فاصله میفته بین ما و امام، اصلا امام از نظرها غایب میشه، فاصله زمانی زیادی میفته، قرنها فاصله میفته بین بیاناتی که همه معصومین در زمان خودشون داشتن تا الان، مشکلات عدیده به بار میاد که این سوالا باید پاسخ داده بشه تا مشکلات رفع بشه، تا ما بتونیم بشیم مثل سلمان فارسی در کنار ما معصوم. اینا رو کی باید پاسخ بده؟ فقه. فقه هم یعنی فهمیدن در همین حد بشه فلان کاره، یعنی فهم. چون اینجا فقهای دین هستن میشه فقه دین، یعنی فهم دین. از اینجا یه علمی رو وجود میاد به نام علم دین. وظیفه‌اش چیه؟ چیکار باید انجام بده؟ میگیم آقا فقیه کسیه که فقه میخونه و کار فقهی میکنه، و کار فقهی در پی این است که وظیفه دینی هر انسانی رو مشخص کنه در دین اسلام. سوالات دیگه خیلی جدی شده بود، بعد اینا بررسی میشه. مثلا میگم که اولین و معروف ترینش، آقا الان امام معصوم من گفت این کارو بکن، یعنی حتما باید بکنم یا میشه نکنم؟ چرا اینو میپرسی؟ آخه من میدونم در دین اسلام یه سری اعمال هست که باید حتما انجام بدی، یه سری هاشو ندادی هم ندادی، هرچند خوبه. حالا امام معصوم من فهموندن که این کار را بکن، یعنی چی؟ خب این الان باید این سوال پاسخ داده بشه. فقیه این سوال میگه بله آقا هر جایی که امام معصوم امر کرد مثلا میگیم که واجب. یا اینکه مثلا من الان گیر پیدا کردم، ما گفتیم که تصرف مال مردم حرامه، چون که بدون اجازه اگر باشه تو داری از مال دیگری استفاده بکنی اون حرام است. خب بعد اینم میدونیم که از امام معصوم و دین فهمیدیم که اگر خواستیم در یک مالی تصرف کنیم یا باید مالک باشی یا اینکه یک کاری انجام بدی که ملکیت که نداری به تو منتقل بشه. مثلا میخوای ماشین استفاده بکنی، میریم اگر خوشت اومد باید این ماشین رو بخری بعد استفادهش کنی، یا اگر که در یه مغازه بودی دیدی آب میوه های خوبی داره، یا مثلا دیدی کیک خوبی داره، باید این کیک رو بری از مغازه داره بخری تا استفاده کنی. خریدم یه قوانینی داره، باید جنسی که میخوای بخری مشخص باشد، پولی که در ازاش میدی باید مشخص باشد، و تو بگویی من خریدم این مال را به این بها، و اونم بگه من فروختم این مال را به این بها، بعد با هم دیگه جا به جا کن. آقا سوال، اگر یه وقت ما این حرفا رو نزدیم و صاف رفتم تو فروشگاه و یه کیک برداشتم و کارت دادم اونم کشید اومدم بیرون، این حکمش چیه؟ حلاله یا حرومه؟ فقیه باید اینجا جواب بده. فقیه مثلا جواب میده بله ما در این یک سری معاملات هم داریم بهشون میگن معاطاتی، اینجا شما شرایط عقد بیع و اینا رو برقرار نکردی، ولی با شرایطی میتوانی اون کیک رو که گرفتی بدون اینکه حرفی بزنی و اون پولی هم که دادی اون کیک رو بخوری، اونم از اون پول استفاده بکنی، تو اشکالی نداره. خب اینو باید فقه ما بگید. پس پاسخ سوالات ما رو کی میده؟ فقه میدهد. اینجا یه مسئله دیگه پیش میاد. تصور کنید در جامعه اسلامی همینجور که داریم میریم جلو، فقه داره به کشف احکام شرعی میپردازه، دیگه آقا سوالات بسیار زیادن، مشکلات هر چی جلوتر میره دارن زیادتر میشه. ما در دورانی در زمان امام معصوم قرار داشتیم، سوالات مشخص بود، زندگی ها مثل هم بود، لذا اونایی که در مدینه یا در کوفه از ائمه سوالاتی میکردن، اونایی که در خراسان و بلخ و اینا هم بودن میتونستن استفاده کنن. نهایت یه سری سوال در مورد کفار بود یا مثلا در مورد بلاد کفر بود که در مرزها ایجاد میشد، اونا می اومدن این فرصتن می رفتن دوباره اون مثلا حل. ولی مشکل اینجا ایجاد شد که سوالا زیادتر شد به خاطر اینکه من فاصله گرفتم و هرچی جلوتر رفت زمانه موضوعات جدید پیش اومد. الان شما تو فضای پزشکی نگاه کنید، میتونن مثلا یه بچه نطفهش منقط بشه خارج از رحم. خب این الان این بچه مال کیه؟ هر آزاده است یا هر اون داده است مثلا میگن. یا ما یه پولی داریم به نام پول تو فضای مجازیه و دیجیتاله، این الان پول هست نیست زمان ما مثلا فقط یه پول داشته، اونم پول دلار و دینار بوده، ببخشید دلار و درهم و دینار بوده، تازه اونم ارزش واقعی خودشو داشته. بعد الان ما پول کاغذی هم دوباره داریم مثلا. خب اینا همینجور بورس الان قضیهش چیه، بیمه قضیهش چیه، اینا همه رو این سوالاتیه که تازه به وجود اومده و ما نمیدونیم که سوال چه جوابی ائمه معصومه نسبت به این میدادن. ما که نپرسیدیم اون موقع، الان هم روایتی نداره. من مطمئن نیمم نسبت به این دین نظر داره، چه جوابی باید بدن؟ خب اینو باید بررسی کنیم دیگه. سوالات همینجور دارن زیاد میشن. یه دورانی بود مردم با امام زمان با امامشون صحبت میکردن، امام بهشون میگفت چی کار کنم، نمیرفتن انجام میدن. الان ما روایات رو میخونیم نمیفهم، عربیه، عربای الان هم میخونن بعضی نمیفهمن چیه. اینو باید چی کار کرد؟ این یعنی قواعد عربی هم باید بازنگری میشه، باید فهم ما از متن هم باید بررسی بشه. ببینید سوالا همینجور دارن زیاد. علمای قرون اولیه و خصوصا از زمان امام زمان و امام عصر به بعد، همین که فقاهت شروع شد و داشت تعبیر انگور میگرفت و بزرگ میشد و جدیتر میشد، کتاب هایی مینوشتن. این کتاب ها ابتدا فقط روایات ائمه بود که آقا خوش در جریان نیستی، امام جواب دادن دیگه یه روایت. یه مقدار جلوتر رفت دیدیم یه سری روایت ها با هم دیگه نمیخونن. خب اون کسی که راوی بود کتاب می‌نوشت، پایینش که توضیح هم میداد حل میشد راحت‌تر. خصوص این که نگاه کنید ما یه کتاب داریم به نام من لا یحضر هم فقیه، یعنی کسی که در محضر فقیه نیست، در فقیهی بر او حاضر نیست، نیست چیکار باید بکنه؟ روایات رو بخونه آراش همه. ولی خب این جلوتر رفت، باز فقها اینجا فقاهت بیشتر، بررسی بیشتر، از تو روایات ما سوال‌های جدیدی در می‌آوردن که اگه خودمون تنهایی می‌رفتیم تو روایت نمی‌فهمیدیم. این قضیه گسترش پیدا کرد که ما دیگه نمی‌تونیم فقط به صرف روایت و حدیث، نقل حدیث بگیم سوالات حل شد. این گونه شد که علم فقه بزرگ و بزرگتر شد. هر چی که جلوتر می‌رفتن فقها می‌دیدن که آقا من اگر بخوام به شاگردانم فقهای عصر بعدی بخوام یاد بدم که چگونه باید فقاهت کنن، به صرف این که بهشون احکام فقه بگم قضیه حل نمیشه. او باید خودش هم توانمندی پیدا کنه که از تو روایات و منابع دین مطلب رو در بیاره، باید روایت رو در بیاره، باید حکم شرعی رو در بیاره. و اینجا من به یه سری قواعد رسیدم، به یه سری نکات کلی رسیدم که اینا هم باید منتقل کنم بهش. یعنی همین الان ما باید بدونیم که الان، یعنی همین که میخواییم به فقاهت بپردازیم و اشراط بپردازیم، باید بدونم که اگر که روایت از امام معصوم دیدم و خواستم بدونم معنای لغویش چیه، یعنی مراد روایت چیه، نباید برم الان از همسایم بپرسم بگم آقا منظور سعید به ساد یعنی چی. باید برم زمان امام معصوم رو بررسی کنم، ببینم اون موقع سعید میگفتن یعنی چی، وجه الارضه، خود زمینه کجاست. پس یه نکته میگم که کل کتاب فقه هم که میخوام بخونم، شما این مطلب رو بدونی خوبه. هر وقت رو باید رسیدی اگر معنای کلمه رو ندونستی، باید بری از کسایی بپرسی که اطلاع دارن از زمان ما معصوم در مورد ادبیات و معنای لغت. این یه نکته کلیه خیلی خوبه. این مسئله اینقدر جدی شد که فقها و علما وقتی میخواستن فقاهت رو یاد بدن به شاگرداشون، میومدن اول مسائل کلی رو میگفتن. یعنی میگفتن ببین من یه چند تا قاعده بهت یاد بدم، که وقتی میریم تو فقه روایات میخواییم فقاهت کنیم، یعنی یاد بگیریم روایت رو، یاد بگیریم حکم شرعی رو، اینا به دردمون میخوره. مثلا ما خیلی روایت ها داریم که تو حکم فعل امر، فعل امر یعنی چی؟ یعنی واجب است، نه یعنی حرام است، مگر اینکه از یه راه دیگه یه بستر دیگه بفهمیم. معنای یه کلمه را اگه خاصی بفهمیم باید این گونه بفهمیم. مثلا اگر که یک روایتی با روایت دیگه تعارض کرد و معنیشون با هم نخوند، باید اینجوری جمعش کنی. روایتی رو اگر دیدی باید مطمئن بشی که این روایت از امام معصوم هست. ببینید این قاعده همه جای فقه به کار میاد. پس باید اول کار مقدمتا بیان کنه استاد و فقیه. خب حالا ادامه بدیم این مسئله رو، میبینیم مقدمه علم فقه داره بزرگتر و بزرگتر میشه. چرا؟ چون قواعدی که حاکم بر استنباط حکم شرعی هستن و فهم حکم شرعی هستن بیشتر میشن. خب اینجا گفتن که خب ما اینا رو به عنوان اصل حساب کنیم. بله خیلی خوبه، پس ما چند تا اصل داریم و بر اساس این اصل میریم در روایات فقاهت و تفقه. اینجا بود که ما مواجه شدیم با دو تا علم برای تفقه جدید. یک علم اصول و قاعده های کلی در فهم حکم شرعی از روایات ما میداد، علم دیگر به ما میگفت که حالا اون قاعده ها رو میخوای استفاده بکنی چگونه این حکم شرعی رو در بیاری. دو تا تعبیر کردن ازش، یک علم اول رو گفتن علم اصول فقه، علم دوم رو گفتن علم فقه. در نتیجه ما مواجه شدیم با علم اصول فقه. قبل از اینکه بخوام اصول فقه رو تعریف کنم، کل فقه رو تعریف کنیم. آقا کل فقه میشه علمی است که میپردازد، علمی است که برای کشف حکم شرعی به وجود اومده، یا بگیم علمی است که احکام شرعی رو استنباط میکنه، یعنی استخراج میکنه، یا علمی است که به وسیله اون علم فرایند استنباط حکم شرعی انجام میشه. میگیم فرایند، این فرایند بودنش هم موضوع قابل توجهی هست. این که شد علم فقه، میگیم خب آقا اصول چیه؟ میگیم اصول علمیه که قواعد کلی و مشترکی که در این استنباط و این فرایند برای ما مورد نیاز هست و تأمین میکنه. که حالا اینم میشه چی؟ اینم میشه علم اصول. تا اینجا توضیح کلی مقدمه یک کتاب حرفه اولا یعنی کلمتون تمهیدیه بیان شد. شاید نیاز باشه به اینکه متنشون بررسی میشه که اون در جلسه بعدی است. سلامات.